بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الربانی فرماید اگر احد المتعاملین معامله ای را صحیح می داند به حسب مذهبش، تقلید شرد است از مجتهدی که اون معامله را صحیح می داند. مثل اینجا بایع مبیع را به معاتات فروخته است و مذهب این مجتهد بر مذهب بایع به حسب تقلید مجتهدش حکم می کند به صحت معاتات و این چه معاتات مفید ملک است، ولیکن اون طرف آخر به حسب تقلیدش این معاتات را فاسد می داند و موجب ملک نمی داند. و ها کذا در هر عقدی که اگر احد المتعاملین او را باطل بداند و اون طرف دیگر در عقد اون عقد را صحیح بخواند، مثل این که فرض بفرمایید زن وکیلی کرده بود شخصی را که عقدش را به مردی بخواند و مرد هم اون شخص را یا شخص آخر را وکیل کرده بود که از طرف او قبول کنند و اون شخص وکیل عقد نکاح را به فارسی انشاء کرده است، زن اون عقد نکاح را باطل می داند، تقلید شرده است از مجتهدی که نکاح را باطل می داند و زوج تقلید شرده است از مجتهدی که اون عقد را صحیح می داند. زن هم فرض کنید بعد از تزویج پشیمان شده است، دیده با این مرد خیلی زور نیست، حاضر به تجدید عقد نیست احتیاطاً، ایشان در عروه می فرماید در این موارد حکم می شود به بطلان المعاملت بلعقد. وقتی که معامله از یه طرف بطلانش محرز شد حکم می شود به بطلان معامله، برای این که صحت در عقد از طرفین متلازمین است، اگر از یه طرف صحیح بوده باشد از طرف آخر هم باید صحیح بشود و ازا لم یصح همین طرفین کما هو الفرض فی المسئله لم یصح از طرف آخر هم. این فرمایشی است که در عبارت و دارد. جمان نمی کنم ایشان قدس الله سره، مسئله مسئله بله مهمه است و مبتلا به هم می شود کثیرن. توجه بفرمایید می بینید چه نتیجه چی می شود. این صحت عقدی جمان نمی کنم ایشان ملتزم بشود چه صحت عقدی در واقع توجه شدید از طرفی اگر عقدی صحیح شد از طرف آخر هم باید صحیح بشود، جمان نمی کنم که کسی ایشان یا غیر ایشان در این تلازم خدشه بکنند. عقد در صحت واقعی و در فساد واقعی تبعض واقعی پیدا نمی کند. اگر شارع اون عقد را امضا کرده است صحیح است، ترتیب اثر را شارع اعتبار کرده است، نقل و انتقال را در بیع اعتبار کرده است، خب معاتات صحیح می شود من کلتا طرفین، اعتبار نکرده است من کلتا طرفین فاسد می شود. و جمان نمی کنم که ایشان یا شخص آخر در این تلازم واقعی اشکال کند. اون وقت می شود صحت ظاهریه. ایشان بفرماید چه عقد واحد در صحت ظاهریه قابل تفشیش نیست، اگر در ظاهر به حسب مذهب شخصی صحیح شد از طرف اون دیگری هم باید صحیح بشود، اگر از طرف یه چی فاسد شد بله او کافی است در این چه عقد فاسد بشود رسن در مقام ظاهر. چند ایشان این تلازم در صحت ظاهری یه را میگوید که اگر عقدی به حسب ظاهر از یه طرف صحیح شد باید از اون طرف هم صحیح بشود. چرا؟ بران که اگر مالی را به معاطات فروخته است بایع به مشتری و مشتری مذهبش این است که به یه معاطاتی صحیح نیست باید انشاء بشود لفظ قولن او کتابتن، مثلا معاطات کافی نیست، این شخص بایع مبیع را که تملیک کرده است و در مقابل ثمن به حسب مسلک بایع مبیع مال مشتری ثمن مال او، ولیکن به حسب مسلک مشتری مبیع مال او نیست، ثمنی را هم به بایع بله تملیک ملک بایع نشده است. ایشان می فرمایند که انه صحت عقد در مقام ظاهر از یه طرف که صحیح شد از طرف آخر هم باید صحیح بشود، تفشیش در صحت ظاهریه نمی شود. بله یعنی به حسب رأی شخصی اگر معامله صحیح شد به حسب رأی دیگری باطل شد، اون معامله به حسب ظاهر باطل است، من که در طرفه نمی شود از یه طرف صحیح بشود. یعنی چه؟ یعنی اون دیگری نمی تواند، بایع نمی تواند ترتیب آثار بدهد، ثمن را نمی تواند از یاد مشتری بگیرد. چرا؟ چون می داند که مشتری طریق دارد، طریق معتبر دارد که ثمنی به این بدهکار نیست و او امتناع می کند، نمی تواند بایع در این صورت مطالبه ثمن را بکند، چمانجه نمی تواند به زور مبی را به مشتری بده چه بود تو این ملچه تا شده است و می اندازم دور، می جا بی انداز دور، ملچه من نیست، ملچه خودت. صحت واقعی تابع آراء این طرفه نیست، تابع تقلیدی نیست، فی علم الله این معاطات یا صحیح است من جلد طرفه یا فاسد است من جلد طرفه، این صحت و فساد واقعی متلازمه این هستن از طرفه و این معنا هم ظن نیست که صاحب العروه ملتزم بشود عقد به حسب ظاهر از یه طرفی فاسد شد، توجه کردید از اون طرف دیگر هم به حسب حکم ظاهری فاسد شده است، حکم ظاهری او، یعنی در حقیقت حکم ظاهری این شخص نافذ است در حق در حکم ظاهری بر اون شخص هم می شود. او چی می گفت به حسب تقلید معاطات بله صحیح است، این فایده ندارد، حکم ظاهریش فساد است، اینم جمان نیست. چرا؟ چون اگر مراد صاحب و این باشد عکس میکنی میگیم اون یکی چه مسلکش این است که صحیح است مسلک بایه، پس برای مشتری هم صحیح باشد، حکم ظاهری بایه برای مشتری هم نافذ است، سر حکم ظاهری مشتری بر بایه نافذ باشد، حکم ظاهری بطلان در یه طرف نافذ بشود با اون دیگری با اون طرف هم حکم ظاهری بطلان بشود، عکس بکنی صحیح در اون طرف حکم ظاهری بر این بشود. چند صاحب و مرادش این است والله العالم نمی شود به این عقد ترتیب اثر بدهد، وقتی چی یه چی فاسد دید نمی شود به این عقد ترتیب اثر بدهد، توجه کردید. حکم می شود به فسادش، این عقد فاسد است. لا یترتب علیه اجر. این ظاهری کلامش این است، الا غیر این معنای معقولی ندارد. عمر اشکال می شود که چرا شما این حکم را کردید. تلازم در صحت و فساد واقعی است، صحت و فساد ظاهری تلازم ندارد. ربما ممکن می شود ترتیب اثر، توجه کردید ترتیب الاثر بدون این که فرض بفرمایید یه محصولی هم وارد بشه. مثل چه؟ مثل این که بایه به مشتری مدیون بود، توجه کردی به مشتری به معاطات هر شیرا فروخت با اون دینی چه بر مشتری دارد، گفت من این فرش را فروختم به تو با اون دینی چه در ذمه‌ام است. منتها این را این شاه قولی نکرد، معاطات بود، فرش را داد، گفت بردار ببر این در مقابل اون ده. مشتری رفت فرش را برد گرفت، یادت به حمال از وسط راه برگشت، گفت بابا این معاطات فاسد است، من تقبع زب تقلید چرا فرش را گرفتم، بردار. نه در ماننی بایه میگه من بر نمیدارم، دین هم نمیدهم، معامله تمام شده است. خب ترتیب اثر داد بایه، مبی را داد، ثمن را هم چی گرفت. خب ترتیبش غلط داره. خب در یه جایی اگر این ترتیب اثر دادن که یکی ترتیب اثر میدهد و اون دیگری نمیدهد موجب منازعه و اختلاف بشود، رجوع به قاضی میکنن، رجوع به حاجی میشه. درست توجه کنید، مسئله مهم اینجاست. مثل اون مثالی که گفتم، زن خودش را وکیل تزویج کرده است به یه مردی به عقد نکاح فارسی، وکیلش عقد نکاح فارسی را خوانده، اون زوج هم بله قبول کرده است، خودش یا وکیلش چو عقد نکاح فارسی را صحیح میداند. این زن عقد نکاح فارسی را به حسب تقلید بعد از اینکه عقد خوانده شد گفت یادم افتاد من مجتهدمون عقد فارسی را باطل میداند، من از فلان آقا تقلید کردم، باطل میداند، برو پیکارت، بیشتر راضی هم نیستم. خب در این صورت مرد میگه بیا میچش از زن را، زن هم چه ایوا میکند، شوهرش نیست به حسب تکلیف شرعیش، امتناع میکند. یه جای تصادفی شد که بلا منازعه شوهر استیفا حقش را کرد، توجه کردید او فوه و الا که منازعه میشه بله. و خواهیم گفتم که زن رو به ما شکایت میکند که بابا این مرد از من دست بر نمیدارد، تو گوزه میگیرد که بیا بر، این شوهر من نیست. خب اینجا میرن پیش قاضی، توجه کردی قاضی یعنی مجتهد سالس، مجتهد سالسی که ما بین اینها حکم بکنند. او اگر حکم کرد به صحت نکاح زن باید تسلیم بشود، اگر حکم کرد به فساد نکاح او به حسب مسلک خودش دیگر به حسب فتوای خودش مجتهد سالس حکم به بطلان نکاح کرد، مرد باید ول کند این را. خب نزاع هم تمام می شود. کما اینکه تا اینجا فرمودن، تا اینجا فرمودن که نزاع برطرف می شود، خب اون وقت یه شبهه میاد در بین و اون شبهه عبارت از این است که خب اون مجتهد سالس حکم کرد بر این چی نکاح صحیح است، این زن چه زور تمکین بکند با اون شوهر چه به حسب تقلید خودش توجه کردید این نکاح باطل است، او را مرد اجنبی میداند، چه زور خودش را در اختیار او بذارد لخت. خودش هم همین زور است که قضا حکم واقعی را تغییر نمیدهد. این را در بحث قضا بحث کردید، قضاء قاضی نافذ بوده باشد حکم واقعی را تغییر نمیدهد. این نما عقضی بینکم بلعینات ولعیمان، من رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمود قضا هم مستند به بینه و یمین است، واقع را تغییر نمیدهد. من قطع من عقیه شبرم من الارض فقط قطع قطعتم من النار، یعنی حکم من به حسب بینه که این زمین مال این است، این اون شخص رو از وزر خارج نمی کند اگر در واقع مالش نباشد که تی از نال را عکس کرده است. بدون جهت چونجه قضاوت حکم واقعی را تغییر نمی دهد، این زن چه جور بعد از حکم حاکم؟ نه میگیم اشکالی ندارد، بعد از این باید ببرد و تسلیمم بشود و هر چی گفت باید بکند، هیچ محصوری هم بر زن نیست. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه قضاوت قاضی نافذ شد، حکم قاضی ثالث نافذ شد، قضا حکم واقعی را تغییر نمی دهد. در ماننه ویچ زن علم وجدانی نداره که نکاح بطلا باطل واقعی است. این تقلید شرده است و حسب طریق میگوید باطل است. و الا اگر ازشم بپرسی معرفت داشته باشد میگوید آقا گفته باطل است، منجون است امام چی نیست، پیغمبر چی نیست، شاید باطل نباشد. بدون جهت در ماننه فیه علم وجدانی بر بطلان ندارد، طریق قائم است. و ادله نفوذ قضا وقتی که قضا مجتهد ثالث را گرفت، فتوای مفتی در حق این زن در این واقعه از اعتبار می افتد. فتوای مفتی چه مفتیش گفته است که نکاح به عقد فارسی باطل است، اون فتوا نسبت به این زن چه مقلد است در این واقع از اعتبار می افتد. زن نمیتوند عقد فارسی دیگر بکند با مرد دیگری اگر این طلاق داد. در خصوص این واقع چون که قضاء قاضی حکمش نافذ است، فتوای مفتیش از اعتبار می افتد. زن میگه خوب این فتوای قضای این آقا نشست، فتوای اون آقا خیلی خوب حاضر هستیم، هیچ محضوری ندارد. در مثل المسئله که در ما نحن فی تنازع و تخاصم و تشاذر ناشی از اختلاف در حکم کلی واقع بود، بنابر مذهب احد المتاقدین حکم زوری بود و بنابر مذهب دیگه اون متاقد آخر حکم نحو آخر بود، در این زور موارد حکم می شود عقد نسبت به اون کسی که صحیح می داند صحیح است، نسبت به اون کسی که باطل می داند باطل است. اگر اینها توانستن عمل به این عقد بکنند بدون تشاذر و تنازع، توجه کردید مثل این چی مثال زدم، مثل مثال اون فرشی که به دین فروخته بود بعد فرشش را هم نجیری، نرفت از دست او بجیرد یا نگرفت از دست او، تشاذری نشود، اگر تشاذر شد رجوع به قضاء ثالث می شود که مورد جملت من الروایات است در باب قضا، حتی مورد مقبول عمر ابن حنظله هم است که در شبه حکمی بود. بدون جهت در اون موردی که هست رجوع به قضاء قاضی ثالث می جن. اینی که در اصطلاح میگن ینتقذل فتوا بالقضا موردش اینجاست، یه فردش اینجاست. اینی که در اصطلاح میگوین که ینتقذل فتوا بالقضا ولا ینتقذل قضا بالفتوا، موردش این است که قضا فتوا را نقض میکند ولو فتوا معتبر بود، لولا این قضا ولیکن قضا مقدم میشود. ادله ای که دلالت می کند بر نفوذ القضا و اون قضا مقدم می شود من چیزی که از ادله اعتبار الفتوا. این اون تعلم بود، توجه کردید، و شاره و ادله نفوذ القضا اون علم را از اعتبار انداخت. علم چون که تعبدی بود، وجدانی نبود. سابقا در بحث فقه هم گفتیم فرد تعبدی شیء قابل لقا است از اعتبار، ولو رجوع به قول او رجوع به علم بود، فتاوای او علم اعتبار شده بود برای شخص، ولیکن ادله نفوذ القضا چه لایزول نقض القضا این آن علم را از علم بودن الغا می کند. باید به این عملی چسب، به این قضایی چه علات بگل موازین است این شخص شرده است این قضا را، تا مادام چه علم وجدانی به خلافش ندارد باید به این علم قضایی چسب عمل بکند، هیچ محصوری هم لازم نمیاد. ولیکن درست متوجه باشید، این در صورتی است که متعاقدین کل منهما به حجتی تمسک کرده بود و بله و با هم دیگر نظامی کردن. او میگفت مجتهدم میگوید که مثلا عقد نکاح فارسی صحیح است، او میگه نه، میگه عقد نکاح فارسی مجتهد من میگه باطل است، اونم میگه مجتهد من عالم است، من عالم تشخیص دادم به میزان، اینم میگه نه من این مجتهد را عالم تشخیص دادم از چی چی اسمش را هم میگه، از آنها پرسیدم عالم همین است. چه هر دو تقلیدشان توجه کردی، بله به حسب احراز خودش تمام است، اینجا رجوع به قاضی ثالث می کند و قضاء ثالث خودشان نافذ است. کما این که اگر خود اون مجتهدی که صاحب تقلید است و عالم است او اختلافی با مجتهد با زن دیگر داشت، چون زن هم میگفت من خودم مجتهد هستم علم من از شما کم نیست، طبعا اختلاف این زوری داشتن اونها باید بیان پیش مجتهد بله مجتهد ثالث قضا کند، قضا این به اونها هم نافذ است، اونها هم نمیتوانند نقض کنند. بدون جهت وقتی که قضا در این صورت قضا صحیح شد این لا ینتقض است. و اما اگر هر دو اقرار دارند که اونی که اعلم است از مستعدین فلان شخص است، ولیکن زن میگه من از اون اعلم تقلید نکردم، توجه کرد اینجا پیش مستعد ثالث نیست، اینجا این جاهل است، باید بیان وظیفه بشود که این مسئله مسئله اختلافی است، دو تا مستعد با هم دیگر اختلاف دارن در این مسئله، باید به اعلم نزو بشود، توجه کرد. اگر گفت من به عالم ایرزو کردم، او گفت تقلید عالم واجب نیست، بدون جهت به این تقلید کردم، باز مثل فرض اولی میشه، تقلیدش تقلید صحیح میشه. و اما از راه عدم تقلید و صحیح این فعل اختلاف کرده باشند، این زو احتیاج به قضا ندارد. در ما نحنفی هیچ از در ما نحنفی بله اون رجوع به فتوا می شود و به فتوا فیصله پیدا می کند. کلام ما این است که یه جا اگر به فتوا و به افتا فیصله نشود و نزاع تمام نشود، اونجا بله نوبت قضا می رسد و اون قضا نافذ می شود. هازا کله فی شبهات الحکمیه، چه فرض متن عبارت اولورا نگاه بکنید، شبه حکمیه است، اختلاف متعاقدین از ناحیه شبه حکمیه است. میگه من مقلد فلان کس هستم فلان زور میگه، اینم میگه مقلد شخص آخر هستم زور آخر میگوید. و اما در جایی که منشأ اختلاف توجه کردید امر خارجی شد و امر خارجی شد، در اونجا فرض بفرمایید بله دیگر فتوا دخیل نیست، فتوا چون شبه شبه خارجی هست، مثل این که از این زن را گرفته است که من تو را عقد کردم بیا بریم، اونم میگه بابا چه من عقد کردم خودم را به تو برو، اصلا نمیشناسم تو را. در این صورت در حکم اختلاف ندارن، در حکم کلی اگر عقد شده صحیح است نشده هر دو میگم باطل است، مرد میگه عقد کردم این میگه نکردن، این توجه کردید اینجا اون موردی است که توجه کردید اختلاف در خارج است، در موضوع خارجی است، اینجا پیش قاضی رفتن توجه کردید قاضی حکم کرد، او بینه داشت حکم کرد. یه وقتی این است که بله فرض کنید او بینه شهادت داشت، زنم شک میکند میگه شاید پیرزن هستم یادم رفته عقد کردن اینا هم شهادت دادم من یادم رفته، از این کارش برگشت قضا نافذ است. و اما اگر یقین دارد که اینها هم اشتباه کردند، عقدی واقع نشده است، در آن صورت به وظیفه نمیتواند خودش را در اختیار آن ذات بذارد. این مسئله که منشه اختلاف در موضوع خارجی بشود و اون طرف منکر که عقد را فاسد میداند علم وجدانی داشته باشد به بطلان، چون که در موارد اجتهاد علم وجدانی نمیشود، در موارد تقلید علم وجدانی داشته باشد، انشاءالله این را در ذیل مسئله بعدی که صاحب قدس الله نفسه الشریف عنوان می کند اونجا بحث خواهیم کرد. در این مسئله شبهه حکمیه بود، در شبهه حکمیه غباری نمی ماند که عقد به حسب صحت و بطلان، صحت و بطلان ظاهری تبعض پیدا می کند. چرا؟ چون که صحت واقعی و بطلان واقعی تابع تقلید مترفین نیست، تابع اجتهاد مجتهدین نیست. عقد فی علم الله قطع نظر از اجتهاد یکی از مجتهدین یا مجتهدهای طول زمان صحیح است فی علم الله، خب چاره ترتیب اثر داده است، بو صحیح است من جلت طرفه، فاسد است من جلت طرفه. یکی از متعاقدین به حسب اجتهاد و تقلید عقد را باطل بداند، این موجب نمی شود که عقد به حسب الواقع باطل بشود، تغییر واقع نمی شود. و حتی حکم ظاهری هم برای اون طرف آخر نمی شود، بلا عکسش اولا بود، می گفتیم اون صحت حکم ظاهری او بر این حکم می شود. مراد از این که حکم به بطلان می شود یعنی ترتیب آثار صحت داده نمی شود، امکان ندارد ترتیب آثار. اون وقت اشکال می شود که نه در بعض موارد می شود، کمانچه مثال زدیم، در اون مواردی هم که نمی شود باید پیش حاکم برد، این عقد محکوم به بطلان نیست، اون حاکم شرع دیگری ثالث است، به نظر او حکم می کند، توجه کن نظر او متبع است. اگر بگوید بر این که در موارد تنازع و تشاجر بله مدعی باید برود پیش حاکم دیگر به تقلید خودش که صحیح است و او نمیتواند اعتماد بکند، این درست است، باید به قضا بروند و اختلاف را با او حل کنند. اگر اختلاف به نحو آخری به مثل مساله و امثال زانج به مثل طلاق اینها درست نشود، باید پیش حاکم شرع بروند چه فصل خصومت بکند به قضا نافذ، چه اون قضا نافذ است و اون فتوای مفتی هر کدام مخالف با قضای اوست، او تخصیص میخورد، ولو این مجتهد ثالث که قضا را پیش او برده اند، قضا را پیش او برده اند، او غیر علم بوده باشد، الا کلامی در این معنا که غیر علم بشود با از اونها، چون جو بون چنم مقلدین و میجو یکی میجه علم اوست دیجری میجه علم اوست، ولو این سالس نسبت به اینها غیر علم بوده باشد، الا کلام این چی یعطی فی المسئلت است بعدی انشاءالله. بعد ایشان متعرض این مسئله می شود چه مسئله اسمه محل الابتلاء فی یومنا هذا و فی کل الایام، و آن این است که ایشان می فرماید در موارد مرافعه که باید رجوع به قاضی بشود، حق تعیین القاضی به ید المدعی است، مدعی اگر پیش هر قاضی رفت و دعواش را پیش او تره کرد، اون طرف آخر که مدعا علیه هست باید اجابت کند، پیش همون حاکمی که مدعی رفته از پیش او حاضر بشود. اون مجتهد عادلی که حق القضا دارد، توجه کردید، تعیین او به ید المدعی است. بعد یه استثنایی می زند اهل الاستثناء، میگوید الا اذا کان مختار المدعا علیه اعلم، مگر زایی چه مختار مجتهدی را چه مدعا علیه اختیار میکند چه نباید پیش فلانی برویم او اعلم بوده باشد. چی در تفصیل نمیداد ایشان در عروه ارباب بصیرت که منشأ اختلاف شبهه حکمی بشود یا موضوعی بشود. علل اطلاق میگوید اختیار قاضی و الحاکم به ید مدعی است مگر در زایی که مختار ام الدان علیه اعلم بوده باشد. بعد یه چیزی دیگری هم میگوید بله لعهوت توجه کردید الرجوع الی الاعلم است مطلقا، چه مدعا علیه مدعی باشد مدعا علیه بوده باشد، چه تسالم کنند چه اختلاف کنند باید پیش اعلم احوت این است که پیش اعلم برون. این زور احتیاط را می کند ولی قهرن احتیاط استحبابی می شود چون جزاه بل ترقیست نه اعراض است. این معناش این است که مختار مدعا علیه اعلم بوده باشد او مسموع است در غیر این صورت مدعی بل شهوت این است که این کار را بکند. ممکن از هم کسی ادعا کند بل در این عبارت بل اعراضی است، این می شود فتوا، یعنی اعراض از فتوا سابق می شود. بل من بل ترقی نیست بل چه اعراض است، یعنی احتیاط واجبی این است که این با اون پیش علم بروند. خب این عرض می کنم بر این چه دو تا احتمال است بدون جهت در ما نهنفی هیچ هست. اینها در عبارت فقیه و اینها ملاحظه نمیشه و این در کلام فصاحه است. بدون جهت در ما نهنفی هیچ آقا گوش کنید من بحثم را بکنم بعد بفرمایید، هر کدام را میگیرید بگیرید شما. بدون جهت بر این که در ما نهنفی بله عرض میکنم صاحب المستند قدس الله نفسه الشریف این مسئله را به این نحوه عنوان کرده است، فرموده است اذا تعدد المجتهدون، یا اینکه دو تا مجتهدی بوده باشد که کل منهما مستقل در قضاست، یعنی صالح است برای قضای مستقل، مثل اینکه منصوب به نسبان مثلا جمافی مثل زماننا چی من کان بله ارزو الامن روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فیضا حکم به حکمنا. این حلالیست هر فقیهی را چه راوی حدیث بوده باشد ناظر فی الحلال و الحرام بوده باشد و امامی بوده باشد میگیرد حکم این حلالیست. و اما در زمان اون حضور و نسب خاص و اینها به نحوی تشریچ و اینها اونها مسئله هایی لیست چه فعلا محل کلام نیست. اگر دو تا مجتهدی بوده باشد چه هر کدام از اینها مستقل در قضاست، یا مجتهدینی بوده باشند چون ها مستقل در قضا هستند هر کدام، ایشان فرموده است اختیار اونی چه در واقع باید قضا بکند به ید المدعی است بعد هم فرموده است بر اینچه و علیه الاجماع. بعد یه دلیل دیگری در مستند ذکر کرده است، گفته است بر اینچه لأن المدعی هو المطالب بالحق، اون کسی که طلب الحق می کند او مدعی است و بما اینچه او مطالب به حق است بدون جهت می تواند حقش را بله به هر قاضی چه اختیار شد حقش را به قضا او اخذ کند و بجیرد حقش را، ولیکن مدعا علیه حقی را مطالبه نمی کند تا این حق تعیین قاضی داشته باشد، اونی چه مطالبه به حق است اوست. این صاحب الولی و قدس الله نفسه شریف در ملحقات الولی، اگر ملحقات الولی و مال خود این سید یزدی بوده باشد چنا تأمل نافی، اگر ملحقات الولی و مال صاحب الولی باشد اونجا به این مسئله متعرض شده است، و کلام مستند را نقل کرده است، رد کرده است، گفته از شما میگید مدعاله حق ندارد، اون هم حق جواب دارد، حق تخلیص نفس دارد. و به هی میجیرد تو کوزه میجرد که طلب ما را بیار، توجه کردید؟ اینا میگه چه یخه ایمه را جیبتی، من به تو مقروض نیستم، این منکر استم. حق جواب دارد که برد پیش حاکم بجد حاکم به داده من، برس این آبروی من آبرد پیش مردو، هر کوزه میجیرد میگه پول ما را بده. ولی این هم حق جواب را دارد. بدون جهت این مدعی، این منکر اگر به واسطه این حق الجواب به در هر حاکمی سبقت پیدا کند، چه واجد شرایط است و مفروض این است، طرف هم قبول دارد چه واجد شرایط است، و جبل ایجاب اون مدعی هم باید ایجابت کند بیاد. این زور نیست که مطالبه بالحق مدعی است، مدعی به هر دری زد منکر دنبالش بیاد که من تابع تو هستم، نه این زور نیست. این میتواند سبقت بیاد، بله مدعی سبقت شرد، این باید جواب بدهد برد. و اما اولو سبقت شرد، منکر سبقت شرد تخلیصا لنفسهی، او میتواند. بعد ایشان در زیلش در ملحقات و این زور فرموده است، هازا ازا لم یکنی اجماعون الا ان تعیین القاضی بید المدعی، صاحب مستند دعوای اجماع کرد. صاحب مستند با وجود این که دعوای اجماع کرده است، در مسئله دو وجه دیگری و دو قول دیگری نقل شده است. یکی از قولین این است که هر کدام از متنازعه اول دوید رفت، توجه کردید؟ اول دوید رفت پیش قاضی، اون دیگری باید اجابت کند. تعیین قاضی به سبق احدی ماست، هر کدام از اینها زیرک شد و سبقت شرد به قاضی، او حق با اوست. این یه وقت یا بلکه یه قول دیگر است. در مسئله قول دیگری هم هست و آن این است، در مواردی که این مترازعین اختلاف در قاضی پیدا کردند، یکی گفت پیش فلانی برویم، دیگری گفت پیش فلانی برویم، اگر ترازی کردند کما و مورد المقبوله، مقبوله عمر ابن حنزل است، میرن پیش یکی، و اگر تنازع کردند گره انداخته میشوند. اون مجتهدی را که هر کدام تعیین می کند، اون هر مجتهد هر کدام را اخرج القرعه، اون متعین است برای قاضی. اخصم به اطلاقاتی که در باب قرعه وارد است، ما من امری که محول بشود الالله سبحانه، که مطالبه می کنند اون حق را که من تعیین بکنم قاضی را، الا اخرج الله الحق، حق را اخراج می کند. بعد از این که این دو قول را و دو وجه را هم که نقل کرده است، معزانش دعوا اجماع کرده است، اجماع این است که به ید مدعی است. بدون جهت ایشان هم در ملحقات فرموده است، اگر بنا بوده باشد این اجماع تمام بشود همین زور است، و الا اگر این اجماع تمام نشود، تعلیل بر این که مطالبه بالحق مدعیست که باید حقش را اثبات بکند، این همجا نیست. همجا این زور نیست که مدعی باید بله مطالبه حقش و حقش را باید اثبات بکند، منکر هم حق دیگری دارد. درست توجه کنید، یه مثال واضح تر بگویم. بله فرض بفرمایید در ما نحنفی کسی به کسی مقروض بود، قرض محل خلاف نیست، مدیون میگوید چی دادم این قرض را گرفتی؟ بابا اون روز دادم، اون ماه دادم، حواست فرض شده. این میگه بابا گول نزن مرا، چی داده پول مرا؟ در ما نحنفی توجه شدید، اون مدعی چه مقروض است، اون مطالب الحق نیست، او راضی است که میگد این شخص اگر با من تا روز قیامت کار نداشته باشد، منم با او کاری ندارم. به طالب بالحق نیز از او چیزی نمیخواهد. این کسی که منکر حساب میشود این حق میخواهد، میگه پولم را بده، ندادی. این زور اولا نیست که مدعی همیشه مطالب بالحق بشود، این اولا. و ثانیا اگر او مطالب بالحقم بشود، این هم رب ما حق دارد، حق تخلیص نفس دارد از اتهام و غیر الاتهام. این اقوال و بله نمیدانم وجوه در مسئله است، اما چه باید گفت؟ انشاءالله بیان میشود.